بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسوله الامین ابو القاسم محمد. و على اهل بيته طيبين طاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين و اللعن على اعدائهم و مخالفيهم ابد العابدین. بعضی از آیات هست که قصد من اطاله کلام در اونها نیست، منتها سوال میشه و وقتی سوال شد من خودم رو موظف میدانم که تا اونجایی که امکان دارد و توان علمی من اجازه میدهد و همینطور وقت آیات رو روشن کنید. بحث مشاوره در این آیه‌ای که مطرح کردیم، در سوره آل عمران بهش رسیدیم. بما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تا اونجایی که واستغفر لهم و شاورهم فی الامر. جلسه گذشته توضیحاً به عرض سروران عزیز، خانم‌ها و آقایان رساندم که مشاوره در امر مربوط می‌شود به امور دنیایی و اموری که در قرآن مطرح شده یا در سنت پیامبر، سنت قطعیه آمده، اینها نیازی به مشاوره ندارد. مثلا مسلمان ها دوره هم نباید بنشینند و مشورت بکنند که حالا خوب است که مثلا نماز ظهر را دیگه در این عصر تمدن و اینها یک رکعت بخوانیم و از مشورت هم این در بیاد و بعد همه اقدام بکنند و نماز ظهر بشه یک رکعت. اینها قابل رأی دادن و مشورت نیست. بنابراین امر امور دنیایی است که در اعصار و زمانهای مختلف متفاوت می شوند و بنابراین اون انسانهایی که در اون دوره خاص زندگی می کنند باید نسبت به اون موضوع خاص تصمیم بگیرند. این تصمیم حتما باید تصمیم دست جمعی باشد و همین بحثی است که امروز مطرحه که آیا انسان‌های دیندار و تابع یک اعتقاد دینی خاص می‌توانند در امور دنیایی عقل‌های خودشون رو به کار بگیرند و با عقول خودشون مشترکاً کاری رو تصمیم بگیرند و به انجام برسانند یا نه؟ اگر دین این اجازه را به آنها ندهد، یعنی دین یک فضای بسته را ایجاد می کند که این فضای بسته مخالف است و مغایر است با آنچه که امروز دستاورد تمدن بشر است و عقل بشر به آن رسیده. بنابراین اگر ما بخواهیم عقل را امروز حاکم بکنیم باید دین رو بگذاریم کنار. من یا ما، چون یه طیفی هست این جریان، میخواهم بگویم که شاید فهم ما از قرآن بسیار بسیار اندکه. یعنی قرآن خیلی خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از این چیزیست که ما امروز داریم حتی باش آشنا میشیم و همین گستردگی نشان از این است که قرآن کلام بشر نیست. حال ما هرچه بیشتر با مفاهیم اون آشنا بشیم این ایمان هم در ما قوی‌تر می شود. ولی شما حتی اخیراً حتما دیدید در برخی از نوشته های روشنفکران دینی که گفتند علت این که پیامبر خاتم انبیاست برای اینکه دوران وحی غریزی به پایان رسیده و دیگه بشر مسائل خودش رو با عقل خودش حل میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه پیامبر وحیی که برش شده مثل وحی بر زنبور عسله، وحی زنبور عسل غریزی است، وحی گوسفند غریزی است. وقتی تشنه شد میره آب میخوره، وقتی گشنه شد میره علف میخوره، میشه وحی غریزی. زنبور عسل روی غریزه این کارها رو میکنه، مورچه وحیی که بهش شده غریزی است. پس پیامبر هم وحیش غریزی بوده، یعنی این آیات بر حسب غریزه پیامبر روش صحبت کرده. اینا حرفایی است که زده میشه و امروز ما یا باید با این حرفها واقعا قرآن رو بگذاریم کنار، یعنی هیچ بحثی ازش نکنیم، و اگر میخواهیم بحث بکنیم باید ثابت بکنیم که قرآن کلام خداست و خدا قادر متعال است و قادر متعال میتواند و قدرت دارد که اراده خودش رو به بشر منتقل بکنه از هر طریقی که بخواهد و تصمیم بگیره. یکی از راهاش همین، یکی از راهاش اینه که مهبط وحی درست میکنه، یعنی فرودگاه برای نزول وحی درست میکنه و اون عقل انسانه که بپذیره این وحی در اونجا بنشینه، رسوخ بکنه و این انسان بر اساس اون وحی و اراده الهی و کلام خدا هدایت بشه و این زندگی رو به پایان ببره. خب یکی از این مسائلی که الان در این آیه مطرح شده و شاور هم فی الامر، باز فکرم در سوره نساء و امر هم شورا بینهم، که کار مسلمان ها کارهاشون در میان خودشون بر اساس شورا شورایی اجرا میشه. خب این مقدمات رو جلسه گذشته من تقریبا یک ساعت رو همش روی این موضوع بحث کردم، قول دادم که در این جلسه نظر امیرالمومنین رو در نهج البلاغه راجع به شورا براتون بیاورم و ببینیم امیرالمومنین صلوات الله علیه در این باب چه بحث هایی داره. در خطبه 203 یا 205 نهج البلاغه وقتی که طلحه و زبیر اعتراض می کنند به امیرالمؤمنین که ما با تو بیعت کردیم بر اساس اینکه این بیعت برای ما منافعی داشته باشد، و طلحه بصره را می خواست و زبیر کوفه را، حکومت این دو ایالت رو می خواستند، امیرالمؤمنین با اونها صحبت می کنه. اونها در واقع تندی میکنن با امیرالمومنین و میگوین شما در مسائلی که در حکومت هست با ما مشورت نکردید، در صورتی که ما با شما بیعت کردیم. امیرالمومنین تفکیک میکنه امور رو، میگوید اموری که در قرآن هست و در سنت من با مراجعه به قرآن و سنت تصمیم میگیرم، مثلا اینا دیگه نیازی به مشورت نداره. قرآن میگه اعدلو هو اقرب للتقوا، عدالت رو پیشه بکنید، این نزدیکترین راه به تقواست. و یا قرآن میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلو اعدلو، مبادا که زشتکاری مردمی شما را وادار کند که از دایره و خط عدالت خارج بشوید. نه، شما عدالت رو پیشه بکنید. خب اینا دستوره و اینا مشخصه. یا سنت چه میگوید؟ سنت میگوید العدل وضع الشیء فی موضعه، عدالت این است که هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار بدی. پس قرار دادن یک انسان به عنوان اینکه این باید استاندار باشد یا چی باشه، این وضع الشیء در موضع خودش هست، پس باید شایسته ترین انتخاب بشن. و اگر اینها شناخته شده باشن شایسته ها، دیگه نیازی به مشورت نداره که حالا این مثلا آدم خوبیه یا نه. من میشناسم، سوابقش رو میدونم، روابطش رو میدونم، تحصیلاتش رو میدونم، میتوانم این کار بکنم. ولی اگر که داد و ستد سیاسی باشد، بله، اون نیاز به مشورت داره. مثل امروز شما میبینید یکی از مشکلات اینه که وکلا و نمایندگان شهرهای بزرگ با وزیر کشور اختلاف نظر دارن. میگن شما وقتی میخوای استاندار تعیین بکنی باید با ما مشورت بکنی. چرا؟ برای اینکه تو نمیدونی در مثلا اصفهان کی شایسته است کی خوبه، ما میدونیم، پس باید از ما بپرسی. خب این جنبش عوض میشه، اصلا متفاوت میشه. امیرالمومنین، حالا من با جلوتر خطبه کاری ندارم، از اینجایی که مورد نظر هست بیان میکنم. میفرماید فلم ما عفوت الی نظرت الی کتاب الله و ما وضع لنا و امرنا بالحکم به فتبعته. وقتی که حکومت به من رسید، من در کتاب خدا نظر کردم. جالبه، یعنی الان دوباره اومدم کتاب رو از نظر گذراندم. نمیگه کتاب رو میدانستم و در حفظ داشتم و سالها بهش عمل کرده بودم و دیگه نیازی نبود. میگه الان آمدم و در کتاب خدا نظر کردم و به مسائلی که خداوند در کتاب وضع کرده است و به ما دستور داده است که بر اساس آن حکم صادر کنیم، من از اونا تبعیت کردم، از اون آیات. از اون یکی از مشکلات امروز اینه، ما برای مسلمان ها صحبت میکنیم، کاری با جای دیگر نداریم، که بنبست هایی که برای مسلمان ها ایجاد میشود این است که خارج از کتاب خدا میخوان تصمیم بگیرن. یعنی تمام آیات و دستورات و احکام الهی رو میگذارن زیر پا، لهش میکنن، بعد میگن ما مسلمانیم و ما مؤمنیم، حالا میخوایم که مثلا تصمیم بگیریم چیکار بکنیم. از اینجا تصمیماتشون همه ناشی از خودخواهی ها، خودمحوری ها و خودپسندی ها و خودبینی ها و استکبار ها هست. بر اساس عدالت نیست، بر اساس حکم خدا نیست، بر اساس آیات کتاب نیست. و بعد برای این که اینو قبلا هم براتون گفتم تکرار میکنم چون اینجا جاش هست دوباره، و برای اینکه مفری پیدا بکنن از این قضیه میگوین کتاب خدا قطعی و صدور هست ولی ظنی و دلاله است. صدورش از طرف خدا قطعی است ولی ما نمیفهمیم، چون این آیه یه بطن داره، بطنش هم بطن داره تا 70 بطن، یعنی بی‌نهایت. پس ما نمیدونیم کدوم معناشو بگیریم. مثلا وقتی قرآن میگه اقیم الصلاة، نماز به پا دارید، همین بحثا رو کردن. فکر نکنید من بخونم کتابای فقهی رو. وقتی میگه اقیم الصلاة، ما نمیدونیم واقعا این نمازه که میخونیم یا یه نماز دیگه است. ما حالا احتیاطاً این نمازو میخونیم، از جان مبحث احتیاط مطرح میشه، چون ما واقعا نمیدونیم این نمازی که به ما رسیده اینه، اقیم الصلاة که خدا گفته همینه، پیامبر که اجرا کرده درست فهمیده، پیامبرم مثل ما بشر بوده اشتباه فهمیده، شک کرده، روی شک این کارو کرده، دو رکعت به چهار رکعتش کرده، چهار رکعت دو رکعت کرده، نمیفهمیم. از این جهت احتیاطاً این نمازو میخونیم، این دینی است که درست کردن. وقت جالبه که روی دقیق ترین آیه قرآن هم دست میذارن، اقیم الصلاة، اینو مثال میزنن که ما نمیفهمیم کدوم نماز. این دیگه چه وحی شد، چه کتابی شد، چه هدایتی شد؟ کتابی که اکیداً میگوید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، تردیدی درش نیست، هیچ شکی درش نیست. این بلا رو سرش آوردن. خب پس کتاب اصلا میره کنار، امیرالمؤمنین دوباره کتاب رو مطرح میکنه، میگه من نگاه به کتاب کردم و اوامری رو که خداوند در این مورد صادر کرده دیدم و ازش تبعیت کردم. آیا این که ما تشخیص بدهیم، خوب دقت بکنه، که این بقال سر محل کم فروشی میکند یا گران فروشی میکند یا بد فروشی میکند یا جنس خوب و بد قاطی میکنه یا شیر تاریخ گذشته رو به تاریخ امروز میفروشد، اینا رو اگه بخوایم تشخیص بدیم، آیا این مشورت میخواد؟ یعنی شورای محل، شورای اسلامی، شورای نمیدونم باید چی تشکیل بشه
و بعد نظراتشون رو روی هم بریزن و بعد به این نتیجه برسن که بله این گران فروشه. اینطوری باید کرد؟ نه، اینو هر کسی که بره تشخیص میده. بعد خداوند تک تک افراد رو در اینجا مورد خطاب قرار میده. ولا تبخس الناس اشیاءهم، کم نگذارید چیزی که دست مردم میدی کم نگذارید. بعدم به خریدار میگوید این که کم فروشه ظالمه، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، تسلیم ظالم نشید. حالا این مشورت میخواد؟ نه، این عقل میخواد. یعنی یه ملتی میخواد که به جای جهل عقل داشته باشد، به جای جهل علم داشته باشد، آگاهی داشته باشد. اما برای این که ما چگونه با این ظالم مواجه بشیم، این راه‌های امروزی رو میخوایم تصمیم بگیریم، این مشورت میخواد. ولی این که تشخیص بدیم این ظالمه یا نه، دیگه مشورت نمیخواد. امیرالمومنین بعد از 25 سال خانه نشینی نمیداند که چه کسانی به او اجحاف کردند، چه کسانی در حکومت عثمان مالهای مردم را خورده اند و بیت المال را به خودشون اختصاص دادند. اینا نمیدونه. حالا باید بشینه با طلحه و زبیر مشورت بکنه، بگیم به نظر شما کیا بودن اینا، تا اونا خودشون رو حذف کنن بگن ما دوتا نبودیم بقیه بودن. از جد اینجا مشورت نمیخوام، اینجا درک میخوام. آیا ما مینشینیم دور هم که مشورت بکنیم که آیا بچه هامون رو بفرستیم مدرسه یا نه، اصلا خوبه بی سواد باشن؟ این مشورت میخوام، این تشخیص عقله. قرآن هم میگه، قرآن تشویق میکنه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اونهایی که آگاهی دارن میدانند و اونهایی که نمیدانن یکسانن؟ نه، یکسان نیستن. اونهایی که دارای علم هستن درجات بهشون داده میشه. خب اینا دیگه مشورت نمیخواد. مرحله دوم، و مستن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقتدیتو به، یا فقتدیتو، باز در یه نسخم استنه را استسنه از باب استفعال آورده. استنه یعنی شخص خودش یه طریقه ای رو ایجاد بکنه و بهش عمل بکنه، ولی استسنه یعنی حرکت و تبعیت از طریقه ایجاد شده. اگر استسنه رو به کار ببریم یعنی پیامبر هم از طریقه ایجاد شده توسط قرآن استفاده کرد و از اون تبعیت کرد. ولی اگر استنه رو بگوییم یعنی پیامبر قرآن رو عمل کرد و عمل پیامبر سنت است. پس هر دو درسته. حالا بعضی نسخه ها اون کلمه نوشتن اشکالی نداره. و همینطور آنچه را که پیامبر به عنوان سنت به آن عمل کرد، به اون نگاه کردم و از اون تبعیت به اون اقتدا کردم. فلم احتج فی ذالک الى رأیکما ولا رأی غیرکما، و در این قضیه نیازی به رأی شما نداشتم، نیازی به رأی دیگران هم نداشتم. ولا وقع حکم جهلته فاستشیرکما و اخوانی المسلمین، حکمی نبود در قرآن که من ندانم و به جهت آن با شما دو نفر یا برادران مسلمان دیگر خودم مشورت بکنم، طلب رأی بکنم، استشاره بکنم. همه حکم رو در قرآن و سنت پیامبر می دانستم. ولو کان ذالک لم ارغب عنکما ولا عن غیرکما، و اگر اینطور بود که چیزی را من نمی دانستم، جاهل بودم، هیچ وقت پشت نمی کردم به رأی شما و نه رأی غیر شما، یعنی حتما با شما مشورت می کردم. پس ببینید دقیقا امیرالمومنین مشورت رو میاره در جایی که انسان جاهل است، بره بپرسه. و ما ذکرتما من امر الاسوه، اسوه یه جا به معنای الگوه، یه جا به معنای تساوی است، مساوات، برابری. اینجا مساوات و برابری است. طلحه و زبیر مدعی بودن که شما که مدعی عدالتید و از اول سنگ مساوات رو به سینه می زدید، الان مساوات رو اجرا نمی کنید، برابری نیست. و امیرالمومنین جواب میده و اما آنچه را که راجع به امر تساوی شما متذکر شدید، فإنّ ذلک امرٌ لم احکم انا فیه برأی، این چیزیست که من به رأی خودم حرفی نزدم، اینجا خودخواهی نکردم، ولا ولیته هون منی، و این امری رو که به دست گرفتم، این حکومت، این خواهش نفسانی من نبود که بیام بگم من میخوام حاکم بشم، بیاد به من رأی بدید. خیلی مطلب توی این خطبه ها هست، اینا رو ما باید پاسخ بدیم. یعنی واقعا این روش های تبلیغات انتخاباتی که ما در کشورهای اسلامی و مخصوصا شیعه داریم و شیعه های ناب و مخصوصا کسانی که در سلک روحانیتن و میخواهند نمایندگان مجلس بشوند، با این کلام امیرالمومنین چیکار میکنن؟ میگه من نیومدم بگویم به من رأی بدید. یعنی کسی حق نداره بیاد بگه مردم بیاد من خوبم، عکسشم بذاره دیوار بزنه، بگه ببینید من چقدر خوبم، من این کارا رو میکنم، این کارا رو بلدم، این کارا رو کردم، بیاد به من رأی بدید. این مغایر کلام امیرالمومنین. حالا اگر میگید اوضاع عوض شده و کشور عوض شده و چی عوض شده، آخرش هم میبینید که مردم روی علم رأی نمیدن، روی جهالت رأی میدن. یعنی روی عکسش نگاه میکنه، من خیلی دیدم حتی این جوان ها ایستادن پای عکسا، میگه این قشنگ تره، به این رأی میدیم. خب این میشه انتخابات. امیرالمومنین میگه ولا هون منی، هوای نفس من نبود. و چه اتفاقی افتاد؟ بل وجدت انا و انتما ما جاء به رسول الله صلی الله علیه و آله قد فرق من، هم شما و هم من دیدیم که آن چرا که رسول خدا آورده بود، این متروک شده، اینو مردم ازش فارغ شدند. ببینید پس مسئولیت کجا انسان پیدا میکنه و آیا امروز ما مسئولیت داریم؟ آیا قرآن متروک نیست، مسکوت نیست؟ همین نهج البلاغه متروک و مسکوت نیست؟ تمام اعمال ما شیعه بر اساس آیات الهی و سنت پیامبر، همطوری که امیرالمومنین میفرماید فلم احتج الیکما فیما فرق الله من قسمه و امضا فیه حکمه، پس در اون چیزی را که خدا حکمش را صادر کرده و حدودش را تعیین کرده، در اجراء اون من نیازی پیدا نکردم به شما دو نفر. خب این یک نوع مشورت بود که امیرالمومنین حدودش رو تعیین میکنه. اما یه جایی هم خیلی تشویق میکنه و میگوید که حال اینجا هم یه جای دیگه است. اون یه بخش بود که چه جایی نیازی به مشورت با مردم ندارد، اون جایی که خدا حکم رو تعیین کرده، حکم روشنه، حدودش مشخصه، پیامبر عمل کرده، دیگه حرفی درش نیست. یعنی میشه یه مقایسه ای کرد با کسانی که در زمان پیامبر والی میشدن و کسانی که در زمان عثمان والی شدن یا در زمان عمر، چون از زمان ابوبکر به این طرف آهسته آهسته اوضاع بدتر شد، خیلی از صحابه از دنیا رفتند، جنگ های گسترده ای در زمان عمر اتفاق افتاد، خیلی ها کشته شدن، شهید شدن و تقریبا فضا برای کسانی که پشت صحنه می نشستن تا ببینن فرصت کی پیدا میشه باز شد. در خطبه 214 یا 216، او خطبه قبلی 203 هست، بعضی نهج البلاغه 205، در همون
جنگ صفین، بعضی ها میگن در حین جنگ، بعضی ها میگن در پایان جنگ، خطبه ای رو ایراد میکنه امیرالمومنین، در اونجا اینطور میفرماید: و ربما استحل الناس الثناء بعد البلاء. چه بسا مردم دوست دارن که وقتی میبینند که بزرگانشون اونها رو از یک بلایی، از یک سختی نجات میدن، یا در یک بلا و سختی اونها رو همراهی میکنن و در واقع حالت یک قهرمان پیدا میکنن، از اونها تمجید بکنند، میگن باری کلا به به چقدر خوب. فلا تثنو علی به جمیل ثنائن، من از شما خواهش میکنم که با خوش آمدگویی و ثناگویی زیبا بر من اقدام نکنید، من نیازی به این ثناگویی ندارم. لإخراجی نفسی الالله و الیکم من التقیت فی حقوق لم افرغ من ادائها و فرائض لابد من امضائها، برای اینکه این کار موجب می شود که من خودم را خارج کنم از اون پرهیزگاری. بعضی نسخه هم نوشتن بقیه، چون باقی مانده هایی که باید اجرا بشه، ولی اکثر نسخه ها تقیه نوشتن و توضیح هم دادن که چرا ما تقیه رو انتخاب میکنیم، برای اینکه امیرالمومنین معتقد است که تقوا باید در کار مطرح باشه و وقتی شما برای من ثناگویی بکنید موجب می شود که من رو از اون پرهیزگاری که ضرورت انجام کارهای مانده است خارج بشوم، و این حقوقی است که هنوز از ادای آنها فارغ نشده ام و واجباتی است، فرائضی است که ناچار باید اونها رو به اجرا درآورم. پس نه وظائفش، وظائفش رو فریضه می داند و اون کارهایی رو که باید برای مردم انجام بدهد اونها رو حقوق مردم می داند و معتقد است که اینها مشخصه. بنابراین شما روشتون با من اینطوری باشه: فلا تکلمونی به ما تکلمو بهل جبابره، با من اونطور سخن نگویید که با جباران سخن گفته می شود. ما یه آدم هستم مثل شما. اینا خیلی مهمه، ما میگیم حرف ساده است. یادتون هست مهندس بازرگان تو دانشگاه تهران اولای انقلاب بود، من هنوز ایران نبودم ولی اخبار خارج اینا، من اگر جای آقا بودم خطابش امام خمینی بود که 3 تا صلوات برام میفرستادن و 1 صلوات برا جدم، اعتراض میکردم. خیلی سخته که انسان به ثناگویی اعتراض بکنه و بگه نگویید، نکنید. من در یه مقام مثل مقام امیرالمومنین با اون عظمتی که داشت به حقش بود، یعنی هر چه ثنا از اون میگفتن حقش بود، جلوشو میگیره میگه نگید، نگید که منم بشرم و من منحرف میشوم و کارها زمین میماند و حقوق مردم ادا نمیشه. وقت شیعه رو آوردیم تو کجا؟ تو اینجایی که حالا همه صداشون در آمده که جلوی خرافات رو بگیرید، جلوی این عرض کنم که شرک رو بگیرید، جلوی قلوب رو بگیرید. ما حتی دیگه بیانیه اخیر، بیانیه مجمع روحانیون مبارز بود که حتما توی روزنامه شهر 3-4 روز پیش دیدیم: ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، جلو من محافظه کاری نکنید. اون محافظه کاری که جلو اهل بادره میکنید، اهل بادره در زبان عربی یعنی کسانی که تا یه حرفی بهشون میزنی بلا فاصله واکنش نشون میدن. شما ببینید چه همه این موضوع در همین کشور خود ما رایجه. شما الان من این حرفا رو میزنم، فردا باید بازخواست پس بدم که آقا چرا این حرفا زدی، چرا اینو گفتی، چرا اونجا نشستی، اینا اهل بادرن.
یعنی بلافاصله میخواهد واکنش نشون بده به یک حرف. امیرالمومنین میفرماید با من اینطور نباشه، من اهل بادره نیستم، هر چی میخواهید بگید که علیه شما اقدام بکنم، به من تندی بکنید، به من اعتراض بکنید، بگم من رئیسم، من حاکمم، من مولا هستم، من این کسی هستم که پیامبر اینا همه حدیث درباره من گفته، بنابراین حق دارم که بگم اینا رو بگیری زندان کنید، محاکمشون کنید، توبیخشون کنید. شما همین بسیاری از این پرونده هایی که در همین دادگاه ها مطرح همین مسائله. ولا تخالطونی بالمصانعه، آمد و شد و آمیزش شما با من ساختگی نباشه، یعنی جلوی من احترام و عزت و اینها بگذاری، پشت سر من حرف بزنی، این میشه مصانعه، یعنی ساختگی، رفتار ساختگی. کم نیست در جامعه ما رفتار ساختگی اونقدر توسعه پیدا کرده، هر که حتی بین اولاد و والدین هست توی خانه ها رفتارا ساختگی است. خیلی از بچه ها به خاطر پدر مادرشون نماز میخونن، بله رفتار ساختگی، این مصانعه نیست؟ و چرا اینطوری شده؟ یا مثلا یه نوار داره به خاطر پدر مادرش قایم میکنه، این مصانعه است؟ زندگی باید شفاف باشه، امیرالمومنین شفافیت رو همه جا میخواد. وقتی این بچه نماز نخونه، اون وقت من میفهمم که نمیخونه، باش میشنم صحبت میکنم، استدلالشو گوش میدم، بعد استدلال براش میارم. اگه مصانعه بکنه بعد میشه نفاق درویی. و بعد این میشه که میبینی ظهر که میری توی مدارس، مخصوصا مدارس راهنمایی یا دبیرستان و اینا، میری نمازخونه ها پره، تو جامعه میاد می دیندار اصلا هیچ جا نیست، پس نکشه اونجا نماز میخونه. این مصانعه است. چرا باید اینطوری باشه جامعه؟ ستاد اقامه نماز داریم، نمیدونم رئیس داره، مشوق داره، کنفرانس داره، به جای نمیرسه. برای که مردم یاد دادیم که نیازهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خودشون رو با مصانعه به دست بیارن. چرا امیرالمومنین این رو میگه؟ برای اینکه اطراف عثمان رو میدید، حس میکرد که چرا عثمان در این ورطه افتاده و سرانجام هلاک شده؟ برای اینکه اطرافیانش همین مصانعه میکردن. نخی حضرت عالی چه هستید؟ شما آقا ذوالنورینید، علی که یه دختر از پیامبر گرفت، شما دو تا دختر گرفتید، شاخ میرفت تو جیبش. نه راست میگن، درسته، پس ما یه چیزی هستیم. تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، ما خیلی مهمی. این وضعی شد که پیش آمد. ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی ولا التماس اعظام لنفسی، گمان مبرید که برای من سنگین است، استثقال یعنی بار سنگینی رو دوش من می آید که یک حقی به من گفته بشه. نه، اینا مشورت ها، میگه بیاد به من مشورت بدید، بیاد به من حرف بزنید، بیاد من رو راهنمایی بکنید. این گمان رو نبرید که برای من سنگینه، یا این که فکر کنید که من در پی این هستم که برای خودم بزرگی را التماس کنم، یعنی دنبالش بگردم. التماس هلال شنیدی؟ میرن تو آسمون شب اول ماه، چرا التماس میکنن؟ اینکه کندوکاو میکنن پیداش بکنن. امیرالمومنین من دنبال این نیستم که برای خودم بزرگی دست و پا بکنم. اینا آموزش به مردم ها که بزرگی رو در این چیزها نبینید. این آدمی که تا دیروز با ما توی خیابون راه میرفت و با هم حرف میزدیم و مثال میزنم و میبخشید، حالا توی این مثالای پایین میزنن که بعدشون هم نیاد، اینها با همین مردم سلام علیک میکرد، تو مسجد میرفت، فردا شد مثلا فرمانده یه قسمتی از ارتش، شد استاندار. بعد این آدم دیگه حاضر نیست این پیاده رو راه بره و دیگه حاضر نیست تو ژیان یا فولکس یا نمیدونم ماشین دیروزیش سوار بشه. چرا؟ این داره التماس اعظام لنفس خودش میکنه، دنبال اینه که با این وسائل و اشیاء ظاهری خودش دیگه از مردم جدا بکنه و بزرگ کنه. امیرالمومنین من دنبال این نیستم. ما شیعه ما، شیعه بودن توی این چیزاست، ولایت علی را داشتن توی این چیزاست.
فانه من استسقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه کان العمل بهما اثقل علیه. اگر کسی برایش سنگین باشد که حقی به او گفته بشود یا یک مطلب عدلی به او عرضه بشود، حتما بدانید که این عمل به اون حق و عمل به اون عدل براش سنگین تره. وقتی شنیدنش براش سنگین باشه، عمل کردنش خیلی سنگین تره. تربیت میکنه مردم را که مردم طرفهاشون رو بشناسند، مردم طرفهاشون رو بشناسند که چگونه باید باشن، چه کسانی باید بر اونها حاکم باشند، شایستگان کیا هستند. این میشه شیعه. مثلا تفاوت شیعه با سنی در این چیزهاست. فلا تکفو ان مقالتن به حق او مشورتن به عدل. پس خودداری نکنید از اینکه گفتار حقی را به من بگویید یا مشورت عدلی را در اختیار من قرار بدید و عدالت با من مشورت کنید و حرف حق را به من بگویید. فإني لست في نفسي بفوق ان اختي. البته این اخته است، چون ان هم آمده آخرش حتما باید منصوب باشه، ولی میشه وقف کرد و اختی خون. پس من در درون خودم این احساس رو ندارم که خودم را بالاتر از آن بدانم که اشتباه نکنم. وقت ما میگیم امیرالمومنین نمیدونم چه بود و فلان بود و اینا، حرفای خودشه. حالا یه شیخ رو مثال میزدن که گفتن، رفتن پیش یه حکیمی گفتن فلان از آنگوی مسجد راجع به شما اینا رو گفته، گفت برید بهش بگید اینا رو نگو، اینا کفر شرکه. رفتن به اون از آنگو گفتن که فلان شخص این رو میگه، گفته اینا رو نگو، گفت غلط کرد اون نمیفهمه. حالا شاید امیرالمومنین علی اعوذ بالله نمیفهمیده اینا رو بر خودش میگفته.
ولا آمن و ذالک من فعلی. و در عمل و فعل خودم هم خودم رو در امان نمیدانم از اینکه در عمل هم اشتباه نکنم.
در امان نیستم.
خب حالا این که تو فکر ما هست که ائمه معصوم بودند و اشتباه نمی کردند و اینا رو، با این کلمات امیرالمومنین چیکار می‌خوایم بکنیم؟ میگه خودش میگه من در عمل از اشتباه در امان نیستم.
حالا چرا؟ میگن یا امیرالمومنین یا تقیه میکرد یا شکست نفسی میکرد.
یعنی در مقام امامت ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه در فعل در اشتباه در فعل در امان نباشه، ولی امیرالمومنین دروغ نمیگه. این دیگه مسجد که دروغگو نیست، یعنی اینو که داره میگه راست میگه، مصانعه هم نمی کنه، ظاهر سازی نمی کنه، نمیخواد به مردم بگن به به چقدر خوبه، انتقاد پذیره مثلا، اینا هم نمیخواد. الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک بهی منی. جز این که خدا کفایت کند مرا و مرا حفظ کند از آنچه و در آن اموری که سلطه و مالکیت دارد که من ندارم. خدا نسبت به من املکه، یعنی ملکیت و اختیار من دست اوست. نه اینکه هر کاری من بخوام بکنم او بگذاره یا نگذاره ها، یعنی مرا طوری خلق کرده است که در صورتی که از هدایت او تبعیت بکنم به نتیجه مطلوب برسم، و به همین جهت نفس من در مالکیت هدایت خدا قرار دارد نه در مالکیت خودم. فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره، پس جز این نیست که من و شما بندگان مملوک، یعنی در ملکیت مملوک پروردگاری هستیم که جزو پروردگار دیگری نیست. من بازم تأکید میکنم دقت بکنید روی مطالب حکمی و توحیدی که امیرالمؤمنین کلمه به کلمه روش تأکید میکنه. آیا برای طلحه و زبیر امیرالمؤمنین باید بگه عبید مملوکون لرب لا رب غیره؟ ما عبید و مملوک پروردگاری هستیم که جزو دیگه پروردگاری نیست. رب رو هم به کار میبره، یعنی هیچ کس، هیچ نهاد، هیچ عنصر، هیچ عالم، هیچ حکیم، هیچ فقیه، هیچ فیلسوف، هیچ جمع نخبه ای نمیتواند بشر را تربیت بکند جز یکی، و اون هم پروردگاره واحد خدای یکتاست. اگر میخواید تربیت بشید راه اون رو بگیرید، نمیخواید حرفتون مفت. تربیت اون، رب اون، ما مملوک اون پروردگار. یملک منا ولا نملک من انفسنا، او ملکیت و اختیار ما رو دارد ولی ما اختیار خودمان را نداریم. یعنی ما نمیتوانیم در برابر هدایت الهی یک راه دیگری رو درست کنیم و انتخاب بکنیم و بگیم این بهتر از اون ما رو به سرمنزل مقصود میرساند. کاری که امروز داریم میکنیم و مخصوصا نسل جوان ما داره میکنه با قرآن و روشن فکران ما، روحانیت و وعاظ و اینها به یه شکل دیگری قرآن رو مسکوت میکنن، از صحنه خارج میکنن، جوانهای ما به یه شکل دیگر، به این شکل که میگن دورش گذشته. یعنی واقعا ما باید به اینجا برسیم که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای این نظام رو باطل نیافریدی. وقت چه کسانی به اینجا میرسن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، تفکر، اندیشه و دائم به یاد خدا بودن. من هر کاری انسان بخواد بکنه، یه خدا راضی است یا نیست، خدا گفته یا نگفته، من در راه خدا هستم یا نیستم، اون وقت ملکیت ندارم از خودم. یعنی در راه هدایت خود من نمیتوانم واضع هدایت باشم. خب حالا بیایم در کلمات دیگر امیرالمؤمنین، در شماره 54 کلمات قصار میفرماید لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل ولا میراث کل ادب ولا ظهیر کل مشاوره، هیچ ثروتی مثل عقل نیست. و اون چیزی که امروز هم سرش دعواست، یعنی به ما یاد دادن که شما عقلتون نمیرسه. اگر بگوییم که مثلا چرا آب کر باید سه وجب در سه وجب در سه وجب باشد، چون عقلت نمیرسه. ما تحقیقم، تو برو فقط عمل کن. چرا مثلا این حکم در اسلام هست، تو عقلت نمیرسه، گنده تر از تو هم عقلشون نرسیده. اما امیرالمومنین مثل قرآن که دائم بشر را متوجه عقل خودش میکنه، میگه حتی دین من را تو باید با عقل خودت بپذیری. همین دین با این عظمت، این قرآن با این عظمت، این وحی با این عظمت، این انبیا با این عظمت، تو باید عقل تو حکم کنی، ببین من که خدا هستم درست گفتم یا نه. پس بالاترین ثروت عقله و هیچ فقری هم مثل جهل و نادانی نیست. پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرموده ان اعظم المصائب الجهل، بزرگترین مصیبت ها جهل. و هیچ میراثی مثل ادب نیست. کوشش نکنیم برای بچه هامون خانه و نمیدونم اتومبیل و باغ و فرش و این چیزها رو درست کنیم. ادب میراث خوب میخواییم بهشون بدیم، تربیتشون کنیم، مؤدب باشند. اینا همه از بی ادبی ها. فکر نکنیم ادب اینه که سلام بکنیم، احترام بذاریم، جلو پای بزرگتر بلند بشیم، نمیدونم غذا خوب برشون بپزیم، بیمارستانشون ببریم. نه، اینا جزئیات ادبه. ادب در جامعه ظاهر میشه، ادب در فرهنگ ما ظاهر میشه. ما دیروز از تهران میمدیم یه جای از این عوارضی ها، اون اتومبیل ما رو متوقف کرد، بعد گفت مدارکشون پیاده شده، یه کارتی که مدارک ماشین توشه داد بهش. بعد تو آینه نگاه میکنم دیدم داره یه چیزی مینویسه. پیاده شدم رفتم گفتم شما چی؟ گفت جریمه، 7000 تومان جریمه. گفتم اینو برای چی مینویسی؟ گفت برگ بیمتون گذشته. گفتم نه، با برگ بیمه داریم. رفتم آوردم و نگاه کرد و گفت چرا زودتر نیوردید و فلان و بعد اینو خط خطی کرده و بعد کرده 1000 تومان. گفت من 1000 تومان برای چی باید بدم؟ من قبض صادر کردم دیگه، چاره نیست. گفتم من نمیدم. گذاشتم روی دستش، گفتم لطفا خودتون بدید. گفت آخه این 2000 تومان میشه، من که نمیدم. گفتم نده، منم نمیگیرم. این ادب، یعنی این افسر رو تربیت نمی کنن که این فقط فنش اینه و افتخارش اینه که شب که میره این دسته جریمه رو تمام کرده باشه. این ادبه. اون وقت این برای اینکه این کار رو بکنه، نهایت بی ادبی را با آحاد مردم میکنه. اینا شیعه بودنه. بعدم همین افسر همون چی نم صبح جمعه تو تکیه شهداست و شب جمعه تو دعای کمیله و نمیدونم برای علی عشق میریز و روز عاشورا جلو دسته است و اگه نیست بیان بگه بلا میراث کل ادب. بیا تو رانندگی خودمون، افتخار بنده اینه که چون اتومبیلم زانتیاست، جلو داروخانه که دارو میخوام همونجا دوبله یا به قول مشهور سوبلال غلطه لغتش پارک کنم، چون اتومبیلم زانتیاست، کسی حق نداره من حرف بزنم، میتونم راه رو ببندم. اونا که دارن میرن فقیرن، بدبختن، ماشین کنه از اونجا باید بره، من باید راه رو ببندم. اینا رو کی تربیت میکنه؟ اینقدر که تو این صدا و سیمای ما اینها همه نوحه و روزخانی اینا میذارن، یکی مسائل بذارن که پوست موزت و ته سیگارت و نه پوست پستت و از شیشه اتومبیل تو خیابون نریز. وقتی بهش بگیم میگه مالیات میدیم، عوارض میدیم، اینا جارو کنن. اونم ادبه. چه نار آموزش نمیدن؟ این ادب، ادب گسترده است. نه فقط اینکه سلام بکنیم، مؤدب بشینیم، نمیدونم. غالبا توی این اجتماعات که میرید، اجتماع برای اینه که مردم بشینن یا مثل اینجا گوش بدن، یا اینکه دور هم جمع شدن که یک مشکلی رو با هم صحبت بکنن، مشورت بکنن، راه حل براش پیدا بکنن، یا اینکه صله رحم بکنن، خیشانن دور هم آمدن بشنن با هم صحبت بکنن، یا تلویزیون روشن میکنن مهمانی، یا همه نگاهشون به تلویزیون. خب تو خونتون میشستی نگاه میکردی که به اینجا نگاه بکنی، یعنی چی؟ صله رحم این نیست، این بیادبیه. یا هر کدوم یکی موبایل در گوششون رو با هم حرف میزنن. خب برید خونهاتون حرف بزنید، اینجا برای چی اومدی؟ بعد دیگه حالا از این گوشی هم که به گوش میچسبونن خریدن که راحت راحت، یا اصلا زحمت خاموش کردن و روشن کردن و اینا هم نداشته باشه. آماده آماده، اینا بی ادبی است. اینجا برای چی اومدی؟ همون کار رو باید انجام بدی. و هیچ جای دنیا اینطوری نیست. من اتفاقا همین اخیراً چند نفر از آمریکا اومده بودن سوال میکردن، حتی جالبه رومو به خانومها بکنم و بگم که میگفت اصلاً در آمریکا آرایش زنها خارج از خانه زشته، هیچ کس نمیکنه، و اینقدر که لوازم آرایشی در کشور ما مصرف میشود در تمام آمریکا مصرف نمیشه، فقط برای مهمانی ها، و اینقدر ساده پوشی هست. بعد به این کت شلوار من نگاه کرد که اگه تو با این کت شلوار بیای توی خیابون میگن یا داریم مجلس سنا یا میریم کجا مهمانی یا کنفرانس یا سازمان ملل داره میره. این خبران نیست، اینا میشه ادب. اما اصلا تو خیابون، توی اتومبیل، توی فروشگاه با موبایل حرف زدن، اصلا خودشون به خودشون اجازه نمیدن این کار بکنن، چون این صدا اون دیگری رو آزار میده. اینطوری نیست که ما تمام این وسائل رفاهی و تمدنی هم که برای ما آمده داریم غلط ازش استفاده میکنیم. خب پس میراثی هم مثل ادب نیست، و هیچ پشتیبانی مثل مشاوره وجود ندارد. ولا ظهیر کل مشاوره. بقیهش بماند، این تمام بشه، بعد یادتون باشه آیه بعدی روی توکل، ان الله یحب المتوکلین، که عرض کردم اون هفته روی توکل هم من صحبت خیلی دارم، یعنی نه من بلکه بحث از قرآن و آیات قرآن، قرآن بحث داره روی توکل. انشاءالله اینم تمام میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.